میتونه صدمات جبران ناپذیری داشته باشه.
خب یکی از بیمارستان‌ها توی اصفهان سال قبل ترمیم شد، انتهای سال مجدداً ترک خورد، سرامیک و اینها همه توی اتاق عمل ریخت. خب اینها اثرات فرونشست هست، ولی میبایست کن 40 مدرسه دوچار فرونشست شدن توی اصفهان و تعطیل شدن. مدارس خیلی هاشون توی منطقه 5 شهر آموزش پرورش توی اصفهان دو شیفته شدن به خاطر تعطیلی مدارس. گفتن اگر یه مدرسه دیگه هم تعطیل بشه ما سه شیفته بکنیم بعضی از مدارس.
پس به نظر میرسه که اصفهان بالاترین ریسک رو در زمینه فرونشست زمین داره. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. ما تلاش میکنیم که راجع به این موضوع در برنامه‌های مختلف از طریق رسانه‌های مختلف بیشتر صحبت کنیم تا بالاخره مسئولان فکری برای پیشگیری از فرونشست زمین داشته باشن. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خداحافظ.
دوستان، فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر متوسط جهانیه. یعنی چی؟
این یعنی یک فاجعه بزرگه که ما نسبت به کشورهای دیگه انقدر فرونشست زمین داریم.
تجربه مواجهه و دیدن فرونشست زمین رو داشتی؟
به شخص نه، ولی در شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم، در سایر شهرها و استانهای دیگه دیدم که متاسفانه این مشکلات رخ داده.
من چیزی که بر اثر عوامل طبیعت مثلا طبیعی زلزله اینا باشه من ندیدم.
حالا شنیدید که شهرداری بگه شهر شما در معرض فرونشسته و هشدار بده تو این زمینه؟
بله،
متاسفانه تا به امروز نشنیدم که از زبان شهرداری اطلاع رسانی بشه و امیدواریم که هیچ وقت هم اتفاق نیفته و اگر هم اتفاقی رخ داده باشه بعد از اتفاق به گوش ما رسیده.
الان یه مقداری مثلا شهر شیراز طرف الهاشمی من شنفتم که حالا اون یه مقداری هم بیشترش برمیگرده به روی گسل بودنش که میگن امکان داره فرو بشینه به خاطر که روی گسلی هست و اگر خدای نکرده زلزله‌ای به وجود بیاد نشست اونجا بیشتر میشه.
۲۹ استان کشور درگیر فرونشست هستند. چی باعث فرونشست میشه؟
خیلی عوامل بستگی داره به این فرونشست. یکیش که خشکسالی‌هایی هست که الان متاسفانه ایران جز مناطقی هست که داریم پیش میره به سمت خشکسالی و دومم چاهای غیر مجاز، مصرف آب‌های بی‌رویه و چاهای غیر مجازی که میزنن و یه مقداری هم مطالعات دقیق‌تری انجام نگرفته برای این چاه‌ها.
فرونشست یکیش به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون برنامه است.
در بعضی از شهرها که شما می‌بینید فرونشست زمین داریم متأسفانه به خاطر ذخایر آب‌هایی است که آب‌های زیرزمینی که استفاده بهینه ازش نمیشه.
یکی بابت کمبود بارونه. امیدوارم که امسال با شروع فصل زمستان همینجور که در اول دی ما شاهد برف و بارون بودیم تا انتهای زمستان شاهد این برکت روزافزون باشیم و این مشکلات روز به روز کمتر بشه و ما کمتر شاهد چنین مشکلاتی در جامعه و کشور خودمون باشیم.
خیلی متشکرم، انشالله که در کشورمون شاهد فرونشست زمین به خصوص در اثر عوامل انسانی و عوامل غیر طبیعی نباشیم. لحظاتون بخیر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلام.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سپاسگزاریم از هموطنانی که در بخش گزارشی شرکت کردن، نظراتشون رو شنیدیم. به هر حال خیلی از مردم نگران پدیده فرونشست هستن و البته این نکته رو هم بگم که فرونشست و فروریزش پدیده‌هایی است که این روزها خیلی اصطلاحات رو میشنویم، ولی این رو باید بدونیم که این دو پدیده با هم متفاوت هست. بیشتر فروریزش‌ها در مناطق شهری اتفاق میفته، اما فرونشست عمدتاً در خارج از شهر و در سطح دشت‌ها اتفاق میفته. با این وجود بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. در خدمت آقای علی اکبری هستیم و در ادامه گفتگو خواهیم کرد با یکی از اساتید برجسته حوزه زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی، جناب آقای دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و زمین‌شناسی. آقای دکتر زاره گرامی، سلام عرض می‌کنیم.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، در ابتدای برنامه من اشاره کردم به این مسئله که خطر فرونشست بیشتر از زلزله است. چرا؟ چون زلزله خب به هر حال وقتی که اتفاق میفته قابل بازسازی هست، اون شرایطی که پیش میاد قابل برگشت هست، اما در پدیده فرونشست این اتفاق نمیفته. شاید ما نتونیم زمین رو احیا کنه و به شرایط قبل برگردیم. چقدر این مسئله علمی هست از این منظر به موضوع نگاه کنه و بعد برسیم به سایر پرسش ها؟
به هر حال از همین زاویه که شما فرمودید، یعنی این که امکان این که زمین دچار فرونشست شده رو برگردونیم به شرایط قبل خودش، عملا وجود نداره، یا اینطوری بگیم انجامش برای موارد خیلی خیلی خاص به صورت یک نقطه‌ای در یک محل یا پهنه خاص و با هزینه‌های بسیار زیاد امکان پذیره. مثلا این برج کج پیزا در کشور ایتالیا، خب یکی از جنبه‌های گردشگری این سرزمین هست، در جایی رو زمینی قرار داره که دچار فرونشست هست و خب این البته کج بودنش، یعنی اون نشست باعث کج بودن این برج شده، خود این کج بودن باعث جاذبه توریستی اون محل شده، ولی خب زیادتر کج بودنش موجب فروختن این آثار تاریخی طبیعتا میتونه بشه. اینه که از حدود 30 سال قبل پروژه‌ای رو اجرا کردن و البته هزینه کردن در ایتالیا برای اینکه این زمین فرود دچار فرونشست شده رو تا حدی بتونن برگردونن. متوجه توجه کنید به دلیل اینکه اونجا یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم اون کشور هست، هزینه کردن برای اون نقطه خاص کاملا توجیه داشته. عرضم بزرگ شما که بنابراین در یه نقطه خاص اگر به خاطر دلایل خاص مثل گردشگری توجیه داشته باشه که بیان یه هزینه‌های خیلی خیلی زیادی بکنن، ولی مثلا اگر در منطقه مثل دشت شهریار یا ورامین در استان تهران اگر صحبت فرونشست هست، یا در منطقه ری یا بخشهایی از جنوب غربی تهران و جنوب تهران، یا در دشت رفسنجان، یا در عرضم بزرگ شما که منطقه مشهد، دشت طوس، وقتی اونجاها صحبت فرونشست هست، اونجاها عملاً امکان برگردوندن زمین با به اصطلاح روش های مهندسی منتفی.
آقای دکتر، اگه بخوایم که علمی به موضوع نگاه کنیم، میگم وقتی که حجم آب کم میشه منافذی در بین لایه‌های خاک ایجاد میشه که به خاطر سنگینی لایه‌های بالایی آروم آروم این منافذ پر میشه و به تدریج فرونشست اتفاق میفته. این رو هم در برنامه گفتیم که فرونشست حاصل بی‌آبیه، یعنی کمبود آب و بی‌آبی باعث میشه که پدیده فرونشست رخ بده. خب اگر دشت‌های ما که دچار فرونشست شدن منابع آبیش تامین بشه، آیا امکان داره که بتونیم زمین رو احیا کنیم؟ اما در صحبتتون اشاره کردین که فرونشست‌هایی که در ایران اتفاق افتاده قابل برگشت نیست، اما چرا؟
ببینید، اولا دو نکته، یکی این که به اصطلاح اون منافذ در خاک پر بشه در واقع عبارت از این هستش که وقتی آب تخلیه میشه از زمین، اون به اصطلاح لایه‌های سطحی خاک، آبرفت‌ها روی هم به اصطلاح فرو می‌ریزن، متراکم میشن و این فرو ریختن متراکم شدن یه فضای فیزیکی رو ایجاد میکنه در سطح زمین که ناشی از پایین رفتن سطح زمین است. به همین دلیل اگر اونجا در سطح زمین یه عارضه‌ای مثل مثلا خط راه هم باشه یا تیر برق باشه یا منزل مسکونی باشه، اینها دچار خرابی و کج‌مابت شدن میشن. در مورد اینکه این اتفاق قابل جبران میتونه باشه علل اصول به لحاظ تئوری، بله میتونه به لحاظ تئوری قابل جبران باشه، منتها در یه بازه زمانی
طولانی،
خیلی طولانی، یعنی صحبت از چند هزار یا چندین هزار سال خواهد بود. و اینکه تأمین آب، وقتی ما از تأمین آب داریم صحبت میکنیم، خب طبیعت یه پتانسیلی داره و با توجه به بارش و با توجه به در واقع روان‌آبایی که به دشت‌ها میان می‌ریزن و نفوذ‌پذیری سطح خاک، حالا این نفوذ‌پذیری به دلایلی کم میشه یا حذف میشه، مثل ساختن شهر، آسفالت کردن زمین یا بتون ریزی یا خشکسالی، خودش اینا عواملی هست که نفوذ‌پذیری سطح خاک رو کم میکنه یا حذف میکنه. منتها در دراز مدت توجه بکنید که
خوب،
اون عاملی که باعث اصلی این کمبود آب هست، جمعیت زیاد است که متمرکز میشن در نواحی، در دشت ها، و عملا خیلی چند برابر یا چندین برابر اون آب ورودی به دشت ها شروع میکنن به مصرف کردن.
یعنی با جابجایی این جمعیت، این فرونشست هم هی بیشتر میشه و در یک نقطه دیگه اتفاق میفته
هست. و مخصوصا استفاده تامین آبشون از طریق چاه هاست و چاه های عمیقه، حالا اسمش میخواد قانونی یا
غیرقانونی باشه،
غیرقانونی یا مجاز، غیرمجاز باشه، به هر حال دارن از یه منبع استفاده میکنن دیگه. تا موقعی که اینا هستن و دارن استفاده میکنن، در خیلی از جاها که این تجمع گسترده مثل دشت تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد وجود داره و بهره برداری از منابع زیرزمینیشون چند برابر یا چندین برابر آب ورودی به دشت‌ها هست، عملا امکان بازیابی در سفره آب زیرزمینی یا نیست، یا اینکه همون چند هزار سال باز خیلی خیلی طولانی تر میکنه.
درست آقای دکتر، پس این پدیده در هر کشوری که دچار بیابی و خشکسالی هست دیده میشه دیگه،
و جمعیت زیاد،
جمعیت زیاد
اگه هست، مثل مثلا در کالیفرنیا، در منطقه اسپانیا، در جاهای مختلف اسپانیا و پرتغال، در ترکیه، در بخش مختلف خاورمیانه ما، کشورهای خاورمیانه این حالت هست.
درسته.
بعد از ایران ما هم هست.
بله. خیلی ممنونم آقای علی اکبری، بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
ارادت دارم.
آقای دکتر ببخشید، من یه سوالی داشتم. قبلا میگفتن که این آب زاینده رود، حالا ما در مورد اصفهان الان صحبت میکنیم، بخاطر اینکه خیلی وضعیت بحرانی داره دشتاش، قبلا میگفتن که این آب زاینده رود میریزه به باتلاق گاوخونی، اومدن تغییر مسیر دادن و الان بعد از 2 دهه ما شاهد خشک شدن دشت و فرونشست هستیم. این تغییر مسیر آب دقیقا باعث این موضوع شده؟ یعنی قبلا که میخ به تالاب گاوخونی مثلا مشکلی نبود. و یه سوالی هم داشتم در مورد آبهای ژرف که توی سیستان بلوچستان برداشت میشه از اعماق زمین، اونا هم ممکنه با فرونشست همراه بشه؟
ببینید، اولا در مورد زاینده رود، آب زاینده رود از ارتفاعات زاگرس، منطقه چهارمال بختیاری، تقریباً تعمیمی شده میشه و در دهه 40 و 50 اومدن سدی رو درست کردن به نام سد زاینده رود، که حالا هم کنترل و انحراف آب برای مقاصد کشاورزی و همچنین حفظ پل‌های تاریخی زاینده رود، اینا به هر حال از مواهب اون سد بود. منتهی مراتب وقتی که تعداد بهره‌وران از آب، چه در استان چهارمحال بختیاری، چه در استان اصفهان و یواش یواش در مناطق دیگه مثل استان یزد، وقتی اضافه میشه و انحراف آب به مقاصد مختلف دیگه به صحنه میاد، شما هر سالی که اون ورودی آب کم باشه، خشکسالی وجود داشته باشه، به هر حال ورودی زاینده رود کم بشه، ببینید که این به اصطلاح صداهای که اینجا آب نیست، کمبود آب هست و غیره، فراوان شنیده میشه. بنابراین شما که فرمودید که در انحراف آب موجب این قضیه شده، بهتر این بگیم که تأمین آب، یعنی تأمین آب برای مقاصد بیشتر، جمعیت های بیشتر. ما گفتن خیلی خوب، الان داریم برای مثلا در حدود 35 سال پیش برای 1 میلیون جمعیت هدف داشتیم تامین آب میکردیم، الان در خود اصفهان و حومه 3 میلیون نفر هستن زندگی میکنن و فرض کنید برای 1 میلیون نفر دیگه هم در استان یزد بخوان از این طریق تامین آب بکنن، خب وقتی اونجا هم اضافه بشه میشه مثلا 4 میلیون نفر.
درست.
وقتی که الان نسبت به 35 سال پیش شما جمعیت هدف، یعنی جمعیت رو حالا شما فقط آب و آشامیدنی در نظر نگیرید، در واقع جمعیتی در نظر بگیرید که مصارفی مثل کشاورزی و صنعت و چیزهای مختلف دیگه هم
حتی داره. بیشتر در بخش کشاورزیه، حالا صنعت
بخش
و
کشاورزی هم
با هم دیگه 10% هم
دقیقا.
بله.
من میگم وقتی که اونها رو هم در نظر بگیرید، وقتی اون جامعه هدف شما میشه 4 برابر و خود زاینده رو تغییر نکرده، تازه این در سال اخیر نسبت به 35 سال پیش سالایی بوده کسی هم داشته، یعنی کمتر از میانگین بوده، طبیعتا ورودی کم شده، در واقع بهره‌وری شما انتظار
شده
3-4 برابر شده.
بله.
مشکل به وجود میاد کمان که الان شده. این روش تامین آب، انتقال آب و انحراف آب همیشه دچار چالشه، از جمله همین چالش که شما فرمودید، یعنی چالش های اکولوژیک به مفهوم کلان خودش داره و دست آخر هم اینه که بالاخره اگر اون رشد جمعیت و توسعه شهرها ادامه داشته باشه، بالاخره اون منبع آب نمیتونه جوابگو باشه.
در مورد آب ژرف هم توضیح میدی؟
آب ژرف که فرمودید، شما گزارش های خود وزارت نیرو هم اگر نگاه بکنید میگه این آب ژرف که داره از اون به صلاح محدود آوردن بالا به سطح زمین، مثلا شوری این بین 5-10 برابر شوری استاندارد، یعنی آب غیر قابل استفاده است. اگر میخواید تازه برید از اونها استفاده بکنید، باید توجه بکنید که شما یه سیستم تصفیه‌خانه مفصلی هم باید میشه برقرار بکنید، مثل آب دریا رو در واقع میخواید بیایید استفاده بکنید و این 2000 متر آب رو از زیر سطح زمین بیارید بالا و بهره برداری کنید.
بانک آب دیگه به قول معروف کارشناسان میگن که برداشت از آب‌های ژرف خب میتونه خطرات و مخاطرات زیادی داشته باشه، از جمله منجر به پدیده فرونشست میشه.
یکی از چیزاش فرونشست، یکی از به اصطلاح
عوارضش
قابل توجهش میتونه فرونشست باشه، ولی اینکه اساسا شما این رو به عنوان منبع راهبردی برای تامین آب شهرها بخواید در نظر بگیرید، به نظر من اساسا با این تفکر
راه به جایی نمیبریم.
منتقد این نوع تفکر هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. از توضیحی که فرمودیم به نظر میرسه که در بحث پیشگیری از فرونشست زمین، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بیشتر باید فعال و کوشا باشن. درود بر شما آقای دکتر زاره گرامی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. خداحافظ.
فرونشست زمین یک بحران جهانی است و مهمترین عامل آن بحران آب است. طبق آمارها 150 کشور و صدها شهر سالانه حدود 10 سانتی متر فرونشست دارند. فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر متوسط جهانی است و استانهای زیادی از کشور درگیر آن هستند. ایمان انتظام، رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:
در حال حاضر در واقع آثار فرونشست در تمام استانهای کشور دیده میشه، کم و بیش 21 استان فرونشست‌های قابل توجهی دارند که بعضی از آنها در واقع و در زمان متناسبی در واقع دیده میشه به صورت پیوسته. ترک‌خوردگی زمین هست، بالا اومدن جدار لوله چاه‌ها هستش، ولی از همه مهمتر در واقع داده‌های این ساله، داده‌های راداریه. سطح زمین رو به وسیله داده‌های ماهواره رادار اندازه می‌گیریم. سرعت امواج رادار که پایین میاد و به ماهواره برمیگرده در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری میشه. ما متوجه میشیم که سطح زمین پایین رفته یا بعضی وقتا به علت تکتونیکی بالا اومده، که تو فرونشست معمولاً پایین رفتن سطح زمین رو با رادار می‌بینیم.
ایران از نظر فرونشست زمین در رتبه چهارم دنیا قرار دارد.
وقتی مسئولین و مردم نگاه میکنن به فرونشست، بیشتر آسیب‌های ساختمانی، شکاف‌ها، حرکت شکاف‌ها به طرف شریان‌های حیاتی رو میبینن. ولی در واقع بیشترین مشکلی که فرونشست ایجاد میکنه در مورد آبخاناست. ما آبخانهای مختلفی تو دشت‌های مختلف داریم. بعضی آبخانها آبخان آزاد هستن که با سطح زمین در ارتباطن، بارندگی رو به راحتی میگیرن، با بارش زیاد سطح آب هم تو پیزومترها اینا بالا میره. ما آبخانهای تحت فشار داریم که معمولا زیر این آبخانهای آزاد هستن، دو طرفشون با لایه‌های نفوذ ناپذیر وارد میشه، با آسونی نمیتونه به این آبخونهای پایینی برسه. به اون صورت دیگه آبخان با سرعت نمیتونه خودش احیا کنه یا تجدید بشه. سال 40-42 ما 75% آب مورد استفاده کشور از قنات‌ها به دست میومد. با سالهای بعد از سال 50 چاهای عمیق، پمپ آب وارد چرخه کشاورزی آب و کشور شدن. از سال 1373 تا 1375 افت آبهای زیرزمینی ما شروع شده. در واقع این برداشت بی‌رویه‌ای است که وسیله چاه‌ها و پمپ‌های آب موجب شده که سطح آب زیرزمینی در آبخان‌ها و دشت‌های مختلف کشور پایین و پایین تر بره، که در بعضی جاها چاه‌هایی که ما حفر می‌کنیم در حد 200 متر عمقش.
افزایش خطر سیلاب، خسارت به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، اختلال در مدیریت آب، افزایش دیوکسید کربن خروجی به دلیل افزایش اکسیداسیون مناطق باتلاقی و نهایتاً کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی از جمله آثار مخرب فرونشست زمین است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان شنونده، به لحظات پایانی برنامه افق روشن رسیدیم با موضوع فرونشست زمین در هر قدم. اما قبل از خدافظی من میخوام اشاره کنم به گزارشی که منتشر شده راجع به نرخ فرونشست زمین در تهران. روز 1 میلی‌متر زمین در تهران نشست پیدا میکنه و سرجم در سال میشه گفت که سالانه 36 سانتی‌متر شاهد فرونشست زمین هستیم. با این حساب کتاب باید بگیم که تهران از منظر فرونشست زمین در دنیا رکورد داره. بیشترین خطر فرونشست هم در مناطق غربی و جنوب غربی تهرانه، محدوده‌ای که حدود 3 میلیون نفر هم در اونجا زندگی میکنن. خیلی ممنونم که با دقت این برنامه رو شنیدید. آقای علی اکبری، کم کم رسیدیم به پایان برنامه، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
فهم امیدوارم که این بحث فرونشست در تهران که ازش به عنوان بمب ساعتی یاد میشه سریعتر خونسا بشه و حالا شرایط عادی رو ما شاهد باشیم،
یا زلزله خاموش.
بله دقیقاً میتونم فهم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. اگر نظر و پیشنهادی داشتین راجع به برنامه افق روشن، لطفاً با روابط عمومی سازمان در تماس باشید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده ی انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان،
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافته کوهبر.
پترو پیرامون، تولید انواع فیلم استرنج تا عرض 2 متر، تولید کننده انواع فیلم های پلی‌اتیلنی، تکلایه و چندلایه، تولید فیلم عریض تا عرض 8 متر و تولید فیلم حبابدار چندلایه. جهت مصارف بسته‌بندی، تولید و چاپ انواع کیف دستی های فروشگاهی تا چاپ 8 رنگ، تولید انواع کیسه های صنعتی، بیمارستانی و خانگی، تولید کننده کاور صندلی پرفراشی خودرویی. تلفن 041-343-28-347، نشانی تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیم. پترو پیرامون.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در 3 سالن مجزا: سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمیکنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
عسل پروبیوتیک، محصولی جدید با فاراسودمان از عسل میرنجمی، تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. تیک تیک، پروبیوتیک.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
صبحتون بخیر باشه عزیزان، خیلی ممنونم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. و اگر در محل کارتون هستین و شنونده این شبکه رادیویی، امیدوارم که امروز در کارتون موفق تر از روزهای قبل باشید و به آنچه که برنامه ریزی کردید برسید. ارادت خدمت همه شما هموطنان عزیزم.
امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری، گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، همراه با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان عملیات کربلای 4
کربلای پنج و بیت المقدس و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس. سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 از ساعت 15 الی 21، مکان تهران، محله شهید آباد زرگنده، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ساعت 10 بامداد.